الله الرحمن الرحيم. بحثی در مورد مقامات قرآن به این عبارت رسیدیم که آری اگر کلام حق تعالی در مقام اطلاقش ظاهر شود، هیچ مخلوقی در برابر آن مقاومت نمی کند و همه در کلام او فانی می شوند، لکن از غایت رحمت و کمال رأفت به خلقش اسما و صفات و کلامش را از مقام اطلاق فرود آورد و به آنها لباس تعینات پوشانید که در مقام ارواح عالیه موافق مر آنها و در مقام ارواح مضافه مرافق مر آنها و در مقام اشباح عالیه نوریه و سافله ظلمانیه مطابق مر آنها و در مقام انسان به لباس اصوات و عبارات و حروف و کتابت مناسب مر اسماخ و ابصار آنها ظاهر شد. سلام. عرض کردیم که قرآن یک صورت ظاهری داره که در دست ماست، که کتابت و حروف و صوت و لفظ و اینهاست. یک حقیقت نوری و مجرد از ماده داره که اینو میگیم باطن قرآن. خود این باطن قرآن دارای مراتبیه که مراتبش به مراتب عوالم وجودیه، که یک مرتبش که منطبق با علم الهیه که اون میگه مقام اطلاق. اطلاق از تلق یعنی رهایی، یعنی بدون حد، که در اون مقام اطلاق صورت علم الهیه. بعد از اون مرتبه وقتی تنزل میکنه میرسه به مرتبه ارواح عالیه نوریه. ارواح عالیه نوریه، ما یکی ترتیب عوالم رو که قبلا گفتیم باز میگیم، بعد موقع ارواح عالیه نوریه رو صحبت میکنیم. گفتیم ما در ترتیب عوالم یه عالمی داریم به نام عالم ماده که همین عالم اینجاست، اسامی مختلف داره، مثل عالم خلق، عالم ناسوت، عالم ملک، عالم شهادت مطلقه و اسامی دیگه‌ای که هست. فوق این عالم عالمی هست به نام عالم برزخ یا عالم صور معلقه یا صور مجرده یا عالم ملکوت. خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که شبیه به این عالمه، عالم ملکوت، از حیث داشتن صورت، یعنی شکل و صورت و اینها، اما ماده طبیعی نداره، مثل صورتهایی که ما در خواب میبینیم، کوه و باغ و در و دشتی که ما میبینیم اونجا وجود دارن اونها، اما مادی نیستن، مجردن. اما دارای چی هن؟ صورتن، شبیهن به این عالم، چون دارای سو انسان میبینی، شکل میبینیم اونجا، کوه میبینیم، درخت میبینیم، موجودات مختلفه ای که شبیه عالم ماده هستن. که خود اون عالم عوالم مثالی بازم چی داره؟ مراتب داره. حالا فوق عالم مثال میشه عالم عقول یا مفارقات محضه یا مجردات صرفه یا عالم جبروت. این یک دسته‌بندی بود از عوالم که گفتیم سه دسته چی داریم؟ عالم داریم، که حالا خود اینا هر کدوم عوالمی دارن ها، عوالم ملکوتی داریم، منتها همه تو این دسته‌بندی میشن، یک حد مشترک دارن. حالا در مورد ارواح که متعلق به چی هن؟ عالم بگید عقول، متعلق به عالم جبروت هن. ارواح دو دسته هن. یک دسته ارواحی که تعلق به ماده دارن، تعلق تدبیری. ارواح هم که میگیم ارواح انسانی رو نمیگیم ها، موقع اشتباه نشه، ارواح انسانی نیستن، ارواحی که تعلق تدبیری دارن به عالم ماده. چون ما هر چی که در عالم ماده میبینیم دارای روحه، رشدی که تو این عالم ماده هست، حیاتی که هست از کجاست؟ به خاطر روحشونه. که مثلا عرفا یا فلاسفه برای سیارات قائل به چی هن؟ قائل به نفس هن. میگن که چطور مگس و پشه نفس و روح داشته باشن، بعد این اجرام به این عظمت دارای نفس و روح نباشن و حرکات اینا حرکات طبیعی صرف باشه، بدون اراده باشه. حالا ارواحی هستن که تعلق دارن به عالم ماده، که خود زمین دارای روحیه و ارواحی هستن که دیگه تعلق به ماده ندارن. دو دستن، عده ای از ارواح که تعلق به ماده دارن، تعلق تدبیری دارن، اونا رو تدبیر میکنن، پرورش میدن، مدبرات امراه هستن. و عده ای از ارواح که از تعلق به ماده بری ان، اون دسته از ارواح که از تعلق به ماده بری ان، اونها میشن ارواح عالیه، در رتبه بالاترن از اونایی که تعلق به ماده دارن. و اونهایی که اون دسته از ارواحی که تعلق به ماده دارن، اونها میشن چی؟ ارواح مضافه. مضاف یعنی چی؟ اضافه شده. اضافه به چی شده؟ به مادون شده. بعد ما اینجا یه بحثی پیش میاد که در سلسله نظام عالم مگه میشه روحی باشه که مظهر نداشته باشه، روحی باشه که تدبیر مادون نداشته باشه؟ میگیم که پس مراد از ارواح عالیه تعلق به ماده نداره. چیه؟ اینا هم تعلق دارن، منتها اینا تعلقشون به مجرداته، تعلق اینا دیگه به ماده نیست، تعلقشون به چیه؟ مجردات. ارواح مضافه اضافه به ما عالم ماده شده اند، اما ارواح عالیه اضافه شده به چی هن؟ مجردات، مثل ملائک، حقایق مجرده فوق عالم طبیعت هن. خب حالا قرآن در هر مرتبه از این عوالم یک صورتی داره، یعنی همه جا کتاب و حرف و نوشته و اینها نیست که، در یک در عالم مثال موجودی مثالی ملکوتی، همون جوری که در روایات خوندیم خدمتتون که در قیامت قرآن به صورت یه جوان زیبارو میاد، قرآن به صورت یک جوان زیبارو میاد و شفاعت میکنه، میگه خدای این منو تلاوت میکرد، با من انس داشت، شفیع میشه قرآن اونجا. خب اون یک شکل قرآنه، شکل چیه؟ ملکوتیشه. و بالاتر از او، بالاتر از او در عوالم مجرده ببخشید عزیزم، مجردات صرفه، اونجا دیگه قرآن اون صورت رو هم نداره، یک حقیقت نوری صرفه. جناب خاقانی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، حالا که میفرماد عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. و آقا جان در الهی نامست فکر میکنم، یا در حالا بعضی از کتابای دیگه شون که دارن که اوحدی از ناس، اوحدی یعنی تک و توک از مردم، موفق به زیارت جمال دلارای قرآن می شوند، حقیقت قرآن می شوند. حالا عبارت الان از کجا دارم میگم تو ذهنم از این عبارت، ولی حالا یا در الهی نامه است یا در کتاب های دیگه، که جمال دلارای حقیقت قرآن رو زیارت کنن. انسان به جایی میرسه، علامه طباطبایی نقل از ایشون که در مسجد سهله میگه جمال تمام نمای قرآن رو زیارت کردم. مگه نمیگیم در قیامت به صورت یک جوان زیبا رو میاد؟ انسانی که قیامتی بشه همین جا اونو زیارت میکنه، انسانی که قیامتی بشه جمال دلارای قرآن رو زیارت میکنه، همنشین میشه با او. و چه لذتی بالاتر از این که انسان هم صحبت با قرآن بشه، با حقیقت قرآن، با حقیقت قرآن. حالا بحث در اینه که هر کدام از عوالم به حسب تجرد خودشون، به حسب تعلق خودشون، به حسب اطلاق و تقیید خودشون، قرآن به صورت مناسب اون عالم ظهور میکنه. در مرتبه اسما یک تجلی داره قرآن، در مرتبه مادون اونها یک تجلی داره. لذا در تفسیر حروف مقطعه قرآن، در انسان و قرآن که بحث می کردیم چی بود؟ حروف مقطعه گفتیم، گفتیم این حروف مقطعه از مرتبه ای نازل شده اند که فوق کلمات، فوق مرتبه کلمات. حالا این که میبینید حروف مقطع رو میان تفسیر میکنن، میخوان تفهیم کنن، و الا حروف مقطع خودشه، حروف مقطع خود اون حروف مقطع است. این که میگن رمزه، این که فلانه، نه اصلا خود باید منطقه زبان او رو بفهمی، یعنی به اون افق نزدیک بشی، به اون افق نزدیک بشی که بتونی درک کنی اون حقایقی که در حروف مقطع است، اون حقایقی که فوق کلماته، فوق الفاظ و لغاته. خب اشباه عالیه نوریه منظور چیه؟ صور برزخیه. اشباه عالیه، عالی برتر، به خاطر اشباه چی میگه؟ عالم ماده میگه. اشباه برزخی، عالی، نوری، به خاطر تجردشون. سافله ظلمانیه عالم چیه؟ ماده است. صور عالم ماده در اینجا یه جور ظاهر میشه قرآن. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. همه عالم کتاب حق تعالی است. خب و بعد میاد در عالم انسانی این صورت رو به خودش میگیره. در عالم انسانی میاد شکل حرف میگیره به خودش، شکل کتابت میگیره به خودش، شکل داستان میگیره به خودش، جوری ظاهر میشه که ما انسانها به حسب مشاعر خودمون درک کنیم چیزی رو، یه چیزی از قرآن بفهمیم. فرمود و در مقام انسان به لباس اصوات و عبارات و حروف و کتابت مناسب مر اسماخ، اسماخ یعنی گوش، گوش ها، و ابصار یعنی چشم ها، و ابصار آنها ظاهر شد. که بتونیم بشنویم و ببینیم قرآن رو به این صورت. حالا هرچی انسان به حقیقت قرآن نزدیک بشه، به حقیقت قرآن نزدیک بشه، بیشتر میفهمه از قرآن، چون صورت علم الهیه و همه علوم در قرآن هست، همه علوم در قرآنه. منتها این پرده ها و این حجاب ها باید کنار بره. یه سری پرده هایی کنار میره، انسان معانی رو میفهمه از قرآن، یه معانی که دیگران نمیفهمن. یه سری پرده هایی کنار میره، انسان حقایق رو میبینه در قرآن، که گفتیم مثلا سیر آفاق میکنه، قرآن میخونه، میره در زمان حضرت آدم، قرآن میخونه میره در زمان حضرت نوح، سیر در آفاق میکنه، حقایق رو میبینه. قرآن میخونه ارواح عالم بالا رو مشاهده میکنه، سیر داره میکنه دیگه، چون همه اینها در قرآن اشاره آمده، اشارت، عبارت، تمام این مراتب، مقامات سیر و سلوک، تمام اینها به تفصیل در قرآن بحث شده. منتها زبانشو باید بفهمه طرف، زبانو باید فهمید که بعد انسان چیزایی میفهمه که دیگه به احدی نمیتونه ابراز کنه. چیزهایی میفهمه از قرآن که میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. میگه من یه آدم لالی هم، گنگ، گنگ یعنی لال، من گنگ خواب دیده، من یه آدم لالی هم که یه خوابی دیدم، همه عالمیانم کرن، نه من میتونم بگم چی دیدم نه اونا میتونن بشنون که من چی دیدم. این مال کسیه که به بطون قرآن راه پیدا میکنه، به حقیقت قرآن دست پیدا میکنه. خب حالا در این سیر که این حقایق آمدن به صورت لفظ در آمدن، به صورت کلمه در آمدن، در حالی که قرآن گفتیم یک حقیقت، یک حقیقت مجرده، یک حقیقت حیه که در حدیث امام صادق می‌فرماد قرآن زنده است، امر و نهی می‌کنه. طرف گفت آقا این چیز عجیبی شما داری میگی، قرآن چجوری زنده است؟ قرآن حیات داره، انسان میتونه باش ارتباط برقرار کنه. یعنی وقتی مأنوس شدی با قرآن، اونس گرفتی با قرآن، میتونی یواش یواش ارتباط برقرار کنی با باطن قرآن، از باطن قرآن سوال کنی، جواب بگیری و دیگه حالا هرچی که انسان پیش بره دیگه خود عارف رومی در دفتر چهارم مثنوی فرماید خود طواف آن که او شهبین بود، فوق قهر و لطف و کفر و دین بود. شهبین یعنی خدابین. میگه دیده‌ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. دیده ای میخوام که خدا رو ببینه، وقتی خدا بین شد در هر جلوه خدا رو میبینه. خب در جلوات مختلفه حق تعالی ظاهر شده، در صور مختلفه متجلی شده، منتها خلق صور رو میبینن اما حقی که در او تجلی کرده رو نمیبینن. حالا انسانی که به این مرتبه برسه که شهبین بشه، خدابین بشه، دیگه این انسان فوق قهر و لطف. قهر و لطف چیه بحثش؟ بحث اسماء جمال و جلال داشتیم، بحث غضب و لطف، اینا همه میره کنار. یعنی چی میره کنار؟ لطف خدا میره کنار، قهر خدا میره کنار. چرا؟ ما وقتی میگیم خدا داره لطف میکنه، یه جلوه ای از حق رو، یک تجلی حق رو که مناسب ماست میگیم چی داره میکنه؟ داره لطف میکنه. یک جلوه‌ای که مناسب مزاج طبیعی یا روحانی ما نباشه میگیم چیه این جلوه؟ قهره. لطف و قهر معنیش اینه دیگه. اصلا بهشت و جهنم یعنی چی؟ جهنم چیزی که با مزاج ما سازگار نیست، میسوزونه ما رو. بهشت چیه؟ بهشت اینه که ملایم با مزاج ماست، از اون لذت میبریم. تو این عالم یه چیزی پیش میاد که دوست داریم، میگیم لطف کرد خدا به ما. یه چیزی پیش میاد که از اون زجر میکشیم، میگیم خداوند مثلا قهر کرده نسبت به ما. حالا اون کسی که شهشناسه، خدا میبینه، دیگه لطف و قهر رو چی میبینه؟ خدا میبینه، حق میبینه دیگه. لطف و خود لطف و خود قهر میره کنار، اون دیده وحدت بین پیدا میکنه. مولانا در یه شعری داره میگه: وارستم از خوف و رجا، ای خاک بر شرم و حیا. خوف چیه؟ رجا چیه؟ اون کسی که به جلوه ذات رسیده، این جلوات همه چی میشن؟ مزمحل میشن، چون او در قهر هم چی میبینه؟ حق میبینه. در قهر چی میبینه؟ حق میبینه. در همون جوری که در لطف داره حق میبینه. اون قضیه کلام بی بی زینب کبرا که در اون وقعه عاشورا فرمود: و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. این چی میبینه که اینجوری میگه؟ داره حق رو مشاهده میکنه. وقت حق چیه اون وقت؟ حق جمیله. ان الله جمیل و یحب الجمال. جمیل از اسماء الله. میگه من جز جمیل ندیدم. حالا جلوه برای ما میگیم این جلوه قهره، این جلوه جلوه قهره دیگه. ولی او رهیده از این، او جون ذات میبینه دیگه، لطف و قهر براش علی‌السویه است. یا خود ابا عبدالله، یا خود مقربان ابا عبدالله که به این افق رسیدن که متمکنه در توحیدن، به جایی میرسه که دیگه خوف و لطف و قهر میره کنار. لطف و قهر میره کنار، دیگه خوف و رجا هم میره کنار. یعنی طرف فوق این مقامات واقع میشه، فوق این مقامات واقع میشه. خود طواف آن که او شهبین بود، فوق قهر و لطف و کفر و دین بود. کفر و دین چیه؟ کفر و دین چیه؟ کفر اعتقاد میگه نیست، ایمان دین مگه اعتقاد نیست؟ اعتقاد چیه؟ حالا اینا چون یه بحثاییه که مقدمه میخواد، اینا همه جلوات حقن، منتها دین جلوه‌ایه که انسانو به بهشت میکشه، کفر جلوه‌ایه که به جهنم میکشه طرفو. اون کسی که دیده شهبین پیدا کرده، دیگه کفر و فوق کفر و دین واقع شده، فوق تقید به دین، تقید به ایمان یا تقید به کفر واقع شده. که اینها حالا یه بحثای اختصاصی هم داره که بحث توحید در مرتبه عقاید، در موطن عقاید که او باید مطرح بشه. بعد اونجا حقیقتا میبینیم مؤمن کیه، کافر کیه، ایمان چیه، کفر چیه، و بعد عارف موحد فوق اینها واقع میشه، موحد حقیقی. لذا در سوره واقعه فرمود کنتم ازواجن ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه. خوبان اصحاب میمنه، اصحاب میمنه کیان؟ اصحاب مشأمه بدان، بدان کیان؟ و سابقون السابقون اولئک المقربون. این سابقان کیان؟ اهل توحیدن، فوق خوبان و بدانن، فوق خوبان و بدان. یعنی خوب و بد یک کلاسیه که اینها فوق اون کلاس واقع شده ان اصلا. این که بخواییم بگیم آقا امام حسین آدم خوبیه از اینها نیست، امام آدم خیلی با فضیلتیه، خیلی با تقواست. تعریف کنیم امام خیلی متقیه، متقی مال اون کلاس پایینیه است، خیلی ایمان داره، ایمان مال اون کلاس پایینیه است. اینا و سابقون سابقون هستن، از سنخشون برتر از این دیگرانه. که اینجا مراد چیه؟ همین موحدانن که به حقیقت توحید رسیدن. زان نیامد یک عبارت در جهان، از اون حقیقت یه عبارت تو جهان نیامد، بس نهان است و نهان است و نهان. سه مرتبه نهان، بطون بطن بطن بطن، پوشیده 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 است. یک حرفم اینجا نیامده، زان که این اسما و الفاظ حمید از گلابه آدمی آمد پدید. این اسما، اسما الله هستن، میگیم او حمید است، او مجید است، او غفور است، او رزاق است، او عفو است. اینا یعنی چی؟ حق یک ذاته. ما وقتی که میبینیم داره به ما روزی میده، میگیم خب او رزاقه. خب وقتی میبینیم ما رو میبخشه، میگیم او عفوه. میبینیم داره به ما رحمت میکنه، میگیم او رحمانه. این اسما رو ما گذاشتیم اصلا سر خداوند. حالا این که میگه ما گذاشتیم، نه که یعنی چیز بدیه و اینا، نه منظورم این نیست. منظور میخواد بگه از این تعین انسانی اینا به وجود آمده، و الا حق فوق این حرف هاست. ذات اصلا در اینا نمی گنجه، ذات حق. زان که این اسما و الفاظ حمید ستود شده از گلابه آدمی آمد پدید. چون ما اسیر رنگیم، رنگ گرفته به خودش. امیر مؤمنان می فرماد العلم نقطتون کسر و حل جاهلون. علم یه نقطه است، جاهلان او رو زیاد کردن. علم حالا یه نقطه است، یعنی چی؟ همون نقطه باء بسم الله الرحمن الرحیم ها. این اسما از تعین بشری به وجود میاد و الا در حقیقت جز ذات قیومی هیچ نیست. ما برای اینکه کمالات ذات رو عنوان کنیم میگیم او حیه، او قیومه، صمد، لم یزل، لا یزال و اسمایی که ردیف میکنیم، اسمایی که میاریم میخواییم بگیم مجمع کمالاته. و فوق این الفاظه، فوق این تعییناته و حقیقت این اسما رو با این معانی خاکی نمیشه شناخت، چون حقیقت این اسما چی هن؟ ذاتن. حقیقت اسما، باطن اسما ذاته و ذات دسترس احدی نیست. علم الاسما، بود آدم را امام، آیه قرآن و علم آدم الاسما کلها. پیشوای آدم چی بود؟ علم الاسما بود. آدم اسماء حقیقی رو، اون بطون اسما رو گرفته. لیک نی اندر لباس عین اللام، این اسمایی که میگه صحبت مثلا الله و صمد و غفور و اینا نیست که فکر کنیم این اسما تعلیم آدم داده شد. برتری آدم به فرشتگان به خاطر چی بود؟ تعلیم اسما بود که خداوند به فرشتگان گفت اگه راست میگید خبر بدید شما، که اونها بی خبر بودن، در حالی که آدم تعلیم داده شده اسما بود. این اسما کدوم اسما هست؟ الفاظی که ما اینجا به کار میبریم، یعنی با یه لفظ حضرت آدم میخواد پیشوای ملائک باشه، مسجود ملائک بشه. میگه این علم اسما، علم به حقایق اسماست، نه به این الفاظ و حروفی که اینجا به کار میبرید. مثال زدم، شما میگید دریا، دریا وقتی میگید یا مینویسید دریا، این اسم دریاست، ولی وقتی میری سراغ دریا میبینی چه عظمتیه دریا، چه گردابهایی، چه نهنگهایی، چه امواجی. اسما هم اینجوری هن. ما میگیم حی یا مینویسیم حی، اما اون حقیقت حی، اون حقیقت دریاست که چه عظمتی حالا داره. آدم تعلیم یافته حقایق اسماست، اینو میخواییم بگیم. علم الاسما، بود آدم را امام، لیک نی اندر لباس عین اللام. چون نهاد از آب و گل بر سر کلاه، گشت آن اسمای جانی روسیاه. وقتی که آدم در لباس آب و گل در آمد، اون اسماء جانی، جانی یعنی چی؟ مثل جان که مجرده، منزهه، شدن روسیاه. روسیاه یعنی چی؟ با نوک قلم چی میشن؟ سیاه میکنیم دیگه کاغذو، مینویسیم رحیم، رحمان، غفور. یعنی به خاطر اینکه آدمی که پابند آب و گله، این اسماء اینجوری هن. از این ها که بیرون بیاد متحقق به اسما میشه. حالا متحقق وقتی به این اسما بشه دیگه، ذکر کردن مال کیه؟ کسی که میخواد یه شمه ای از اسما رو بگیره، او دیگه خودش میشه ذکر. این انسان خودش میشه قرآن. میگه امیر مؤمنان نگفت من قرآن ناطقم، چون متحد با اون حقیقت نوری قرآنه. چون نهاد از آب و گل بر سر کلاه، گشت آن اسمای جانی روسیا، که نقاب حرف و دم در خود کشید. نقاب کشید رو صورتش، نقاب چی؟ حرف، صوت، لفظ، تا شود بر آب و گل معنا پدید. اومد در قالب الفاظ تا به آب و گل انسان، جسم انسان بتونه از حقایق اسما یه چیزی درک کنه، یه چیزی بفهمه. خب حالا بحث در مورد اسما، حقایق اسما و این الفاظ که اینا چیان، اسماء الاسماء ان، نه اسماء الاسماء ان. وقتی ما میگیم اسماء الله منظورمون چیه؟ حقایق اسماء، نه این الفاظ. حقایق اسماء یعنی عرفا وقتی میگن اسماء الله، تجلی اسماء یا عالم اسماء، منظور چیه؟ اون حقایق اسمایی، نه اینکه این الفاظ باشه. خب چندی تعطیل بوده جلساتو، جلسه من بندم سینم هنوز کاملا خوب نشده، اذیت میشه ان شاء الله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.